ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه 27 ماه سرطان سال 1402 هجری شمسی برابر است با 18 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. قصر سفید میگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که مهاجرین افغان در پاکستان و یا در امتداد سرحدات آن در فعالیت‌های افرادگرایانه دخیل باشد. با گفته خبرگزاری رویترز، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید جان کربی دیروز این سخنان را به خبرنگاران بیان کرده است. آقای کربی بعد از آن در این مورد سخن میگوید که اردوی پاکستان بعد از یک حمله خونین بر یک مرکز نظامی در منطقه جوب بلوچستان یک تعداد افغانها را به دست داشتن در فعالیت‌های دهشتگری متهم کرد. اردوی پاکستان در یک اعلامیه گفته بود دست داشتن شهروندان افغانستان در فعالیت‌های تروریستی در پاکستان یک نگرانی دیگر است و باید از بین برده شود. اردوی پاکستان میگوید که تحریک طالبان پاکستان و یک تعداد از گروه‌های دیگر تروریستی در افغانستان فعال هستند و امنیت پاکستان را خراب کردند، اما حکومت طالبان این ادعاها را با قاطعیت رد می‌کند. سازمان صحی جهان از افزایش موارد مرض کانگو در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره ملل متحد از مردم می‌خواهد که خود و فامیل‌های خود را با تدابیر احتیاطی محافظت کنند. سازمان صحی جهان با نشر گزارش در مورد شیوع بیماری‌های ساری روز پنجشنبه گذشته گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 494 واقعه مثبت بیماری کانگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد این گزارش در این مدت مرگ 47 تن در نتیجه این بیماری در 16 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. مرض کانگو یک مرض کشنده است که حیوانات مانند بز، گوسفند و گاو منبع عمده آن می باشد. افغانستان در ماه گذشته بیش از 100 میلیون دلار صادرات و بیش از 810 میلیون دلار واردات داشته است. ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات که زیر کنترل طالبان است نشان می‌دهد که بیشترین صادرات در ماه جوزا به پاکستان، هند و امارات متحده عربی بوده است. اکثریت واردات هم از کشورهای چین، ایران، پاکستان، امارات متحده عربی، روسیه و هند بوده است. افغانستان مواد خوراکی از قبیل آرد، روغن، برنج، ادویه و همچنین ماشین‌آلات و مواد سوخت از خارج وارد می‌کند. بیشترین صادرات افغانستان زغال سنگ، میوه تازه و خشک، قالین و سنگ‌های قیمتی است. ده‌ها عضو تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم سابق این کشور این حزب را ترک گفته روز دوشنبه حزب جدید را اعلان کردند. پرویز خطک وزیر اعلی سابق خیبر پختونخوا این حزب انشعابی به نام تحریک انصاف پاکستان پارلمنتریان را رهبری خواهد کرد. گزارش ها می رساند که 57 عضو حزب از جمله اعضای پارلمان و سیاستمداران سرشناس با وی پیوستند. اما هسته مرکزی حزب تحریک انصاف از پرویز خطک خواستار توضیحات شده و وی را به تشویق اعضا به خارج شدن از حزب متهم کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. رهبران نظامی پاکستان از حضور لانه‌های امن تروریستان در افغانستان سخن می‌گویند، اما سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد می‌کند.
ما نه اجازه سکونت با آنها در اینجا می دهیم و نه هرگز اجازه فعالیت. ما خود ضررهای جنگ را بهتر می دانیم. ما نمی خواهیم ضرری که به افغانستان رسیده به هیچ کسی برسد.
حکومت طالبان خواهان سرمایه گذاری تجار خارجی و داخلی در افغانستان شده. هرچند صندوق کمک به اطفال ملل متحد یونسف از ترمیم چاه‌ها سخن می گوید، اما باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
حدوداً 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره. وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه‌ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل میرن اونجا.
گزارش تفصیلی و مناسبت 26 سرطان سالگرد کودتای سردار محمد داوود خان و از بین رفتن نظام سلطنتی در افغانستان، و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را بشنوید.
اگر به معتاد به دیده جرم دیده شود، به این صورت اونا را از تداوی دل سرد میکنند. چون تداوی از یا فلانی مدت هست.
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران نظامی پاکستان اتهام وارد میکنند که لانه های امن تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های دهشت افکن در افغانستان امنیت پاکستان را متاثر کرده است، اما طالبان افغان این اتهامات را به اساس خوانده رد میکنند. بحث های گرد همایی روز دوشنبه نظامیان ارشد پاکستان به رهبری جنرال آصف منیر لویدرستید این کشور روی تهدید دهشت افغانی تمرکز داشت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
اعلامیه اردوی پاکستان میگوید در نشست روز دوشنبه نظامیان ارشد این کشور در مقر قماندانی اردو در راولپندی، حملات اخیر و خسارات وارد شده به نظامیان پاکستان مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که اشتراک کنندگان در این نشست در اشاره به حملات اخیر بر نظامیان پاکستانی گفتند که پناهگاه های گروه منحل شده طالبان پاکستانی و گروه های مرتبط به آن در کشور همجوار و آزادی فعالیت آنها و رسیدن اسلحه جدید به آنها از عوامل عمده تأثیرگذار بر امنیت پاکستان است. در این نشست بحث‌های مفصلی درباره آمادگی اردو برای عملیات و آموزش سربازان صورت گرفته است. اعلامیه از قول جنرال آصف منیر می‌گوید آموزش هدفمند نشانه مسلکی بودن ماست و ما باید همیشه برای دفاع در برابر هر تهدید به امنیت ملی خود آماده باشیم. هفته گذشته بعد از اینکه 12 سرباز پاکستانی در حملات مخالفان کشته شدند، اعلامیه نظامیان پاکستانی بدون اینکه از کدام کشور مشخص نام ببرد گفت که پناهگاه‌های شبه نظامیان در کشور همجوار قابل نگرانی جدی است و اردوی پاکستان پاسخ مؤثر در برابر این حملات خواهد داشت. اردوی پاکستان این اتهام را نیز وارد می‌کند که اتباع افغانستان گویا در این حملات دست دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز چند روز پیش گفت که در افغانستان به دهشت افغانان پناه داده شده که به گفته وی خون پاکستانی ها را می‌ریزند. ولی حکومت طالبان در افغانستان این اظهارات مقامات پاکستانی را با شدت رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام روز شنبه خود به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت:
ما نه اجازه سکونت ما را در اینجا می دهیم و نه هرگز اجازه فعالیت. ما خود ضررهای جنگ را بهتر می دانیم. ما نمی خواهیم ضرری که به افغانستان رسیده به هیچ کسی برسد. اما این مشکل آنهاست. برای حل آن طرف نیز مسئولیت بپذیرد و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که از خاک ما استفاده کند و از هر طریقی که باشد جلوی فعالیت آنها را می گیریم، جلوی رفت آمد آنها را می گیریم. امارت اسلامی مصمم است و می خواهد این سخن را یقینی سازد که کسی از خاک افغانستان استفاده نکند.
حکومت طالبان تأکید می کند که امنیت را بهبود بخشیده و خاک افغانستان به هیچ کشور منبع تهدید نخواهد بود. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان نیز روز دوشنبه با گرد همایی در کابل در این مورد چنین گفت:
دنیا اکنون حقایق را درک می کند. مانند رئیس جمهور امریکا جو بایدن که در روشنی حقایق پذیرفت کدام خطری از افغانستان به دنیا متوجه نیست. آنها امروز خود اعتراف می کنند که افغانستان خانه امن است، سرحدات آن محفوظ است.
اما در کنار بهبود نسبی در وضعیت امنیتی، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش یک دردسر برای طالبان پنداشته می شود. طالبان هر از گاهی از عملیات خود علیه این گروه در مناطق مسکونی خبر می دهند و در برخی گزارش‌ها ادعا شده که طالبان پاکستانی در این اواخر از طریق قاچاقچیان با اسلحه باقی مانده از نیروهای آمریکا در افغانستان دست یافتند و حملات خود علیه نیروهای پاکستان را افزایش دادند. مقامات پاکستان و مراکز تحقیقاتی این کشور ادعا می‌کنند که بعد از برگشت طالبان افغان به قدرت در سال 2021 حملات تروریستی در پاکستان افزایش چشمگیری داشته است. بر اساس یک گزارش احصایی نهاد مطالعات بحران و امنیت در پاکستان در 6 ماه اول سال 2023 میلادی، فعالیت گروه‌های دهشت افغان در این کشور نسبت به زمان قبلی 79% افزایش داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در حالی که مقام‌های حکومت طالبان خواستار سرمایه‌گذاری تاجران داخلی و خارجی در افغانستان شدند، شماری از تاجران افغان از مشکلات موجود در برابر سرمایه‌گذاری در افغانستان شکایت دارند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و برخی تاجران در داخل افغانستان می‌گویند امنیت تأمین شده، فساد وجود ندارد، اما هنوز هم مشکلات صدور ویزه، طولانی بودن طی مراحل جوازها و سیستم بانکی در برابر کار تجارت در افغانستان پابرجاست. یکی از تاجران افغان در خارج هم می‌گوید هنوز هم از مسئولیت خود و سرمایه‌اش در افغانستان اطمینان ندارد. ملا عبدالغنی برادر، معاون بخش اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاهی که زیر نام نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل برگزار شد، گفت که در حال حاضر در افغانستان زمینه خوب برای سرمایه گذاری مساعد شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با آنکه مقام های حکومت طالبان از تامین امنیت و مسئولیت جانمار بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان سخن میگوید، اما یکی از سرمایه گذاران افغان در بیرون از کشور میگوید هنوز هم از مسئولیت مال و جانشان در کشور مطمئن نیستند. مریم جامی، یکی از بازرگانان افغان در جرمنی، بر رادیو آزادی گفت با توجه به وضع محدودیت ها و تهدیدات گروه های مختلف، از انتقال سرمایه به داخل کشور ترس دارد.
محدودیت هایی که طالبان وضع کرده و تهدیدهایی که امروز از جانب داعش و گروهک های دیگر باز سر باز داده، این نظام میتونه تمام خواسته های مردم را برآورده کنه؟ آیا میتونه همو امنیت پایدار در افغانستان بیاره که باز به یک جنگ دیگی در منطقه تبدیل نشه؟ اینا همه نگرانی های هستن که ما هنوز هم میترسیم که در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم،
از بخصوص
زنان.
بانو جامی در حال حاضر در بخش پروسس و بسته‌بندی محصولات در جرمنی مصروف کاروبار تجارت است. این در حالی است که روز گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مراسم گشایش دومین نمایشگاه بزرگ زیر نام امام ابو حنیفه در کابل از سرمایه‌گذاران افغان و خارجی خواست که بیایند و در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
الد اسلامی امارات لرا تا گل
باری کار آمدن امارات اسلامی و تامین امنیت زمینه برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع فراهم شده است. سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دعوت می کنم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند و برای سرمایه گذاران خارجی اطمینان می دهم که از همه حقوق و امتیازات مستفید خواهند بود، چیزی که برای سرمایه گذاران افغان داده می شود.
شیرعلی زدران، یکی از صادرکنندگان میوه خشک در افغانستان، میگوید با آنکه امنیت برای تجارت تامین شده، اما مشکلات دیگر موجود است که برای تجارتشان مشکل ایجاد کرده است.
مشکل اساسی ما این است، زمانی که صادرات میکنیم جهان آماده نیست که صادرات ما را به صورت درست بپذیرد و پول برای ما از طریق بانک بیاید، و دیگر در بخش عملیاتی ما مشکلات داریم. زمانی که جوازهای خود را تصفیه میکنیم تا این مراحل آن زمان طولانی را در بر میگیرد. دیگر زمانی که ما اموال خود را از طریق کارگو و کشورهای بیرونی صادر میکنیم و بسیار قیمت بلند از طریق هوا صادر میشود.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز برخی مشکلات موجود در برابر سرمایه گذاران و بازرگانان را تایید میکنند، اما میگویند از لحاظ امنیت هیچ مشکلی وجود ندارد. خانجان آلکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت
امنیت شکر الحمدلله تامین هستند، فساد هم تقریبا نزدیک به صفر هستند. سلسله مشکلاتی بین‌المللی وجود دارد، مسائل ویزا است، مسائل ترانزکشن پول است و مسائل بانکی است، اینمی مشکلات هستند.
دومین نمایشگاه بین المللی زیر نام امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روز یکشنبه در کابل گشایش یافت که در این نمایشگاه بر علاوه بازرگانان افغان، شماری از شرکت های خارجی به شمول شرکت های پاکستانی و ایرانی محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و به همکاری حکومت طالبان برگزار شده است.
رادیو آزادی. ملل متحد می گوید که از آغاز سال جاری میلادی 100,000 نفر در افغانستان با آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند. یونسف یا صندوق اطفال ملل متحد می گوید این خدمات با گسترش تأسیسات آبرسانی و حفر و ترمیم چاه‌ها فراهم شده است. اما کارشناسان به این باورند که این مشکل را می توان از طریق مدیریت آب حل کرد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
یونسف یا صندوق اطفال ملل متحد می گوید 450,000 تن دیگر در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی به آب پاک دسترسی پیدا کردند. این اداره ملل متحد در توییت خود می افزاید که چاه‌ها را حفر و ترمیم کرده و تأسیسات آبرسانی را احداث کرده که با نور آفتاب فعالیت می کنند. یونسف می گوید که نل‌های آب را مستقیماً تا پیش روی خانه‌های مردم رسانده است، ولی باز هم کمبود آب آشامیدنی خصوصا در شهرهای بزرگ بیشتر محسوس است. یاسمین، یک باشنده کابل، به رادیو آزادی گفت که مردم برای به دست آوردن آب ساعتها منتظر میمانند.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اوجه به خاطر گرفتن آب.
از سوی دیگر اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد می گوید که خشکسالی در افغانستان افزایش یافته و با نبود امکانات معیشت فقر و گرسنگی هم بیشتر شده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد نیز در گزارش ماه گذشته خود گفت که در نتیجه تغییرات اقلیمی و خشکسالی محصولات غله در افغانستان خیلی کاهش یافته است. در نتیجه خشکسالی سطح آب هم در بسیاری از مناطق افغانستان کاهش یافته و آب زیرزمینی در برخی مناطق تا چند صد متر پایین رفته است. اگرچه افغانستان در این اواخر شاهد بارش و سیلاب‌های موسمی بود که خسارات مالی و جانی به جا گذاشت، اما عاصم مایار، متخصص آب و استاد پوهنتون در جرمنی، به رادیو آزادی گفت که خشکسالی امسال مانند سال گذشته است و باشندگان شهرهای بزرگ و علت نبود مدیریت آب با مشکل کمبود آب روبرو هستند. وی میگوید که ادارات بین‌المللی با حفر چاه‌ها به مردم آب آشامیدنی تدارک دیدند، ولی برای حل مشکل خشکسالی باید به مدیریت آب بیشتر توجه شود.
آنها تا حد زیادی این چاه‌ها را برای آب آشامیدنی حفر کرده و با انرژی آفتابی مجهز ساختند. این یک کار معقول است. آب زیرزمینی باید برای آشامیدن استفاده شود، نه برای زراعت. اما برای حل مشکل خشکسالی باید به مدیریت آب بیشتر توجه شود، آب ذخیره شود و در کنار آن زراعت در نزدیکی شهرها باید محدود ساخته شود تا آب به شهر برسد.
آقای مایار می افزاید که ارقام بارندگی نشان می دهد که میزان باران امسال معادل سال گذشته بود، اما یک تفاوت وجود داشت که بارش های امسال وقفه‌ای بودند و زراعت نسبت به سال گذشته بهتر به حاصل رسید. وی می گوید کاهش آب در مجموع مانند سال گذشته است و خصوصا ساکنان شهرهای بزرگ که مصرف آب خانواده ها در آنجا بسیار زیاد است با مشکل کمبود آب بیشتر دچارند. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد می گوید افغان ها از چندین دهه به این سو در برابر تغییرات اقلیمی مقاومت جدی کردند، اما اکنون به حمایت بیشتر و فوری نیاز دارند تا بتوانند از این مشکل بدر آیند. این اداره ملل متحد می گوید افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دیروز 26 سرطان 50 سال روز تأسیس جمهوریت در افغانستان بود. در این روز سردار محمد داوود خان، سیاستمدار و عضو سرشناس خانواده سلطنتی، با کمک افسران جوان رژیم شاهی را سرنگون و اولین نظام جمهوری را در تاریخ کشورش تأسیس کرد. درباره کودتا یا تحول 26 سرطان نظریات مختلف وجود دارد، اما از نظر کارشناسان این تحول سرنوشت چندین نسل را رقم زد و زمین ساز تحولات بعدی در افغانستان شد. با سلطان محمد سرور.
50 سال قبل از امروز در شب تابستانی 26 سرطان، محمد داود خان پسر کاکای محمد زاهر شاه پادشاه وقت افغانستان با چند تن از افسران جوان اردوی افغانستان رژیم شاهی را سرنگون ساخت و اولین جمهوریت را در افغانستان تأسیس کرد. صبحگاه 26 سرطان رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده به نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داود خان که در کابل و فرانسه تحصیل کرده بود دعوت کرد. قاضی ابراهیم شهاب 76 ساله که آن زمان در کابل وظیفه داشت چشم دید خود را از آن روز چنین حکایت می کند.
مصدای فایر بود، مصدای کدام جای چشم دید برخورد شد، هیچ چیز نبود. و مثل روایت یک بود روز های هر کس مصروف هم زندگی نرمال خود بدن. من خودم ها که شبه که ساعت تقریبا 6:30 که شدم می خواستم رادیو را بگیرم. رادیو به صورت عموم ساعت 6 صبح شروع میشد. در این وقت چی شد؟ دیدیم که رادیو صحبت یا گپ چیزی نیست، صرف یک موزیک است میچلد. با ساعت 7:20 بود که موزیک قطع شد و داود خان آمد و اولین بیانیه خود ایراد کرد.
پادشاه وقت محمد زاهر شاه در سفر خارجی در روم پایتخت ایتالیا بود و امور مهم دولتی را پسر کاکای وی سردار ولی سرپرستی می کرد. افسران طرفدار داود خان در یک حرکت برخاسا ارکان مهم ملکی و نظامی دولت را خلع قدرت کرده نظر بند ساختند. سردار محمد داود خان بعد از پیروزی در اولین بیانیه خود به مردم گفت که این حرکت به هدف اصلاحات و جلوگیری از رشد جریانات ارتجایی را اندازی شده است. وی گفت که دموکراسی در نظام شاهی به یک سیستم طبقاتی فاسد تبدیل شده بود. او جمهوریت را موافق با روحیه حقیقی اسلام دانسته بر حاکمیت ملی تاکید کرد.
باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخوام.
محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان که در آغاز متمایل به نظام سوسیالیستی بود در شرایط جنگ سرد کشورهای دور و همسایه را نیز اطمینان داد. وی گفت که افغانستان سیاست بی‌طرفی و عدم انسلاک در پیمان‌های نظامی را دنبال خواهد کرد. دکتر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاگل وفادار، فیض محمد و نعمت الله پژواک از اعضای بارز اولین کابینه جمهوریت پنداشته می‌شوند. محمد داود خان در سالهای اول جمهوریت با سرعت روی پلانهای انکشافی 5 ساله که در دوران صدارت تقریباً 10 سالش طرح‌ریزی شده بود تمرکز کرد. حتی پروژه های بزرگ مانند بند سلما، کمال خان و دیگر پروژه ها که در سالهای اخیر تکمیل شد در آن زمان طراحی گردید. اما اینکه آیا اصلاحات براندازی نظام پابرجای شاهی را ایجاب می کرد و اهداف جمهوری خواهان تا چه حد برآورده شد و عوامل اصلی این حرکت چی بود موضوعات قابل بحث است. جنرال ضیاء مجید اولین قماندان گارد ریاست جمهوری که در این تحول دست داشت و از مؤسسان جمهوریت پنداشته می شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تغییرات عمیق و بنیادی بود. دولت شاهی به گفته وی پوسیده شده بود و هیچ کار انجام نمی شد. وی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد می افزاید که نظام جمهوری با مخالفت همسایه ها و قدرت های جهان روبرو گردید.
اما حیف است که عمر نظام جمهوری کم بود و همه پلانهایشان جامعه عمل نپوشید و همسایه ها یک در همسایه های ما که در مخالفت شدید به افغانستان و مردم افغانستان بودن و به شمول قدرت های بزرگی که به دشمنی قرار داشتن متاسفانه که برای تخریب نظام جمهوری دست به کار شدن و مرحوم داود خان شهید و نظام جمهوری از هم پاشید.
ولی حمید صدیق سفیر سابق افغانستان در برلین از حامیان شاه فقید محمد زاهر شاه در اظهارات خود به رادیو آزادی حرکت 26 سرطان را یک اشتباه بزرگ جبران ناپذیر تاریخی عنوان کرد. وی با ابراز احترام به شخصیت سردار محمد داود خان اما گفت که سقوط نظام شاهی که چندین صد سال سابقه داشت و با در نظر داشت شرایط منطقه و جهان گام به گام پیش می رفت به نفع مردم و مملکت افغانستان تمام نشد. وی دهه قانون اساسی را یکی از بهترین دوره های افغانستان می داند.
وی یک جفایی بود که تا به امروز شما می بینید که افغانستان هیچ به حال نمی سیستمی که در افغانستان در اون زمان جاری بود خصوصا دهه قانون اساسی یکی از بهترین دوره های افغانستان بود که آهسته آهسته به طرف درست و به شکلی که مردم افغانستان را می خواست روان بود.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که کودتای 26 سرطان زمینه ساز تغییرات بعدی در افغانستان شد. برخی افسرانی که در این تحول دست داشتند در براندازی نظام نو تأسیس جمهوری و رژیم های بعدی سهم گرفتند. پوهان نصرالله استانکزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که کودتای 26 سرطان سرآغاز جنگ قدرت در افغانستان شد. آقای استانکزی میگوید که در نتیجه این کودتا نظام شاهی عنعنوی در تاریخ معاصر افغانستان که در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه درانی تأسیس شده بود سقوط کرد و افغانستان وارد یک مرحله جدید زندگی تحت نظام جمهوری گردید. این کودتا به گفته آقای استانکزی با آرمان‌های ترقی خواهانه سردار محمد داوود آغاز اما سپس درگیر اختلافات درونی شد.
اولی که یک نظام شاهی مشروطه در نتیجه یک کودتای نظامی یا سقوط میکنه که او هم عناصر مختلف و متعدد با افکار متعدد بخصوص با افکار چپ وارد صحنه میشه و دموکراسی افغانستان که در نتیجه دو دوری دموکراسی دوران اعلیحضرت ضیاء شاه شکل گرفته بود نقطه پایان میگذاره که متاسفانه تا امروز هم دموکراسی اعاده شدن نتانست با وجودی که در 20 سال جمهوری اسلامی هم اقدامات برش صورت گرفت اما متاسفانه هم روند طبیعی را که در عصر شاهی گرفته بود او را به خود نگرفت.
آقای استانکزی می افزاید که با تأسیس جمهوریت یک نظام نیمه مستبد روی کار آمد.
متقابلا یک حکومت نیمه دیکتاتور روی کار آمد که خودش هم دو مرحله داشت. در مرحله اول طبیعتا برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب چپی و متمایل به مارکسیسم لنینیسم بود به صحنه آمدن یک مرحله، و مرحله دو مرحله بود که داود خان خواست که با ساختن یک حزب جدا عناصر چپ از حکومتش پاک کنه و تمایلات پیدا بکنه به طرف غرب.
سالهای 1970 قرن 20 اوج رویارویی جنگ سرد میان دو قطب جهان اتحاد شوروی سابق و غرب به رهبری آمریکا بود. جنگ در ویتنام جریان داشت. آمریکا و شوروی سخت تلاش می‌کردند که از نفوذ طرف مقابل خصوصا در نزدیکی سرحدات خود جلوگیری کنند. خاطره بحران موشکی سال 1962 در کیوبا که امکان داشت منجر به جنگ هسته‌ای شود در اذهان سیاستمداران جهان زنده بود. دو دهه پیش از تحول 26 سرطان افسران جوان اردوی مصر به رهبری جنرال نجیب در سال 1952 در یک حرکت مشابه ملک فاروق پادشاه وقت مصر را خلع کردند که سپس جمال عبدالناصر یکی از این افسران قدرت را در دست گرفت و با ملی‌گرایی و تمایل به سوسیالیسم چون یک رهبر کاریزماتیک وارد عرصه سیاست مصر و منطقه شد و از افغانستان نیز دیدن کرد. کشورهای منطقه و جهان به تدریج از تسلط استعمار خارج می شدند. در شبه قاره هند سالیان پیش از تحول 26 سرطان دو دولت هند و پاکستان با نظامهای جمهوری تأسیس شده بود. در لیبیا، یمن، شام و عراق هم جنبشهای جمهوری خواهی در اقتدار بودند یا مبارزه می کردند. جمهوری خواهان رژیمهای سلطنتی را وابسته می دانستند. بادهای موافق جمهوری خواهی در منطقه با تندی می وزید. ناظران میگویند بعید نیست که حرکت جمهوری خواهی به رهبری داوود خان از تحولات منطقه الهام گرفته باشد. اما بعد از اعلان جمهوریت در افغانستان، طور که آقای استانکزی اشاره کرد، فضای سیاسی در این کشور محدود ساخته شد. احزاب سیاسی چه راستگرا و چه چپی دیگر مانند دهه دموکراسی زمان شاهی در افغانستان آزادانه فعالیت نداشتند. رئیس جمهور داوود خان عزم داشت کشور را توسط نظام تک حزبی رهبری کند و در صدد محدود ساختن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنین تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داود خان در سالیان اخیر زمامداری خود یک سفر ناموفق به مسکو داشت، همچنین از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان هم پیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک فراوان با وی صورت گرفت. اما کودتای ثور سال 1357 با وی مجال نداد و با 17 تن از اعضای خانواده خود به شمول زنان و کودکان کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. قصر سفید میگوید هیچ شواهدی وجود ندارد که مهاجرین افغان در پاکستان و یا در امتداد سرحدات آن در فعالیت‌های افراط‌گرایانه دخیل باشند. به گفته خبرگزاری رویترز، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید جان کربی دیروز این سخنان را به خبرنگاران بیان کرده است. سازمان صحی جهان از افزایش موارد مرض کانگو در افغانستان هشدار می‌دهد. این اداره ملل متحد از مردم می‌خواهد که خود و فامیل‌های خود را با تدابیر احتیاطی محافظت کنند. افغانستان در ماه گذشته بیش از 100 میلیون دلار صادرات و بیش از 810 میلیون دلار واردات داشته است. ارقام اداره ملی احصائیه و معلومات که زیر کنترل طالبان است نشان می‌دهد که بیشترین صادرات در ماه جوزا با پاکستان، هند و امارات متحده عربی بوده است. جانتان تروت، سرمربی تیم کرکت افغانستان و بالر سری عظمت الله عمرزی، از سوی شورای جهانی کرکت جریمه شدند. اعلامیه این شورا میگوید که آنها هنگام بازی دوم 20 اوره در برابر بنگلادش مخالف اصول عمل کردند. و ده‌ها عضو تحریک انصاف به رهبری عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، این حزب را ترک گفته روز دوشنبه حزب جدید را اعلان کردند. پرویز خطک، وزیر اعلای سابق خیبر پختونخوا، این حزب انشعابی را به نام تحریک انصاف پاکستان پارلمنتریان رهبری خواهد کرد.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من و همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگیم. در این برنامه کاروان زر از عواقب ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بر جهان برایتان خواهیم گفت.
اگر افغانستان جلوی کشت کوکنار بگیره، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که بری تعداد معتاد در دنیا وجود داره؟
در یک گزارش خواهید شنید که راندن معتاد از خانواده بر زندگی وی پس از ترک اعتیاد چه تاثیراتی به جا میگذارد.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که در کدام حالت یک معتاد دست به انجام جرایم میزند.
در صورتی که شخص تداوی نشود، ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره.
عبدالرؤوف چگونه به یک بارگی از فعالیت‌های اجتماعی به مخل نظم اجتماعی مبدل شد؟
دیگه او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش همقریا داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نمون.
بشیر از عروسی با دختری که مادرش با وی انتخاب کرده این کار میکند. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما میشنویم.
آیا شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آه بچه، براستی میرم و برای تو بخیر دستمال میاره.
حال کتب مخو یک مشوره میکدین.
و حال هم مطلب نخست برنامه. نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا میگوید که کاهش در کشت کوکنار در افغانستان سبب کاهش در دسترسی به هیروئین در بریتانیا خواهد شد. این نهاد با توجه به تجربه سال 2000 میلادی میگوید کاهش در دسترسی به هیروئین سبب خواهد شد تا معتادان در این کشور به استفاده از مواد مخدر کیمیاوی همانند شیشه و فنتالین رو بیاورند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند با توجه به گستردگی بحران اعتیاد در جهان و با بلند رفتن قیمت مواد مخدر، کشورهای منطقه شاهد ترویج کشت کوکنار خواهند بود. شرح تحقیق این نهاد بریتانیایی را در گزارش همکار ما می شنویم.
نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا 5 سناریو را در پیوند به تصمیم حکومت طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار پیش بینی کرده است. سناریوی نخست این است که تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار پایدار نخواهد بود. زیرا با توجه به تجربه سال 2000 تا 2001 میلادی، طالبان از حکم منع کشت کوکنار به عنوان ابزار برای جلب کمک ها و همکاری جامعه جهانی استفاده می کند. در حالی که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار، این مسئله می تواند مردم را در برابر حکومت طالبان قرار دهد. سناریوی دوم این است که منع کشت کوکنار در افغانستان دوام خواهد کرد و در چنین حالت با بلند رفتن قیمت تریاک و هیروئین در بازارهای جهان، کشت کوکنار در کشورهای منطقه ترویج خواهد شد و لابراتوارهای تولید آن نیز ایجاد خواهد شد. پیشبینی سوم نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر این است در صورتی که کشورهای دیگر نتوانند به تقاضا به مواد مخدر در بازارهای جهان پاسخ دهند، در چنین حالت سناریوی خطرناکتر این است که معتادان مواد مخدر در اروپا به ویژه بریتانیا به انواع تازه مواد مخدر به شمول شیشه و فنتالین رو خواهند آورد. این نهاد بریتانیایی نوشته است که فصل خزان امسال ثابت خواهد کرد که آیا طالبان در منع کشت کوکنار جدی‌اند و یا خیر، و به گفته این نهاد تا 18 ماه دیگر تأثیرات کاهش در تولید هیروئین در افغانستان بر بازارهای جهانی روشن خواهد شد. بر بنیاد ارزیابی سازمان ملل متحد در سال 2022 میلادی بیش از 80% هیروئین جهان در این سال از تریاک افغانستان تولید شده بود. تحقیقات نهادهای صحی بریتانیا نشان می‌دهد که در این سال از 40 تا 45% هیروئین مصرف شده در این کشور از تریاک افغانستان تولید شده و به بریتانیا قاچاق شده بود. امین خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان هنگام سخنرانی در یک اجتماع در کابل تایید کرده که افغانستان در 20 سال گذشته بزرگترین کشور صادرکننده مواد مخدر در جهان بوده است.
افغانستان که به سطح جهان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک و هیروئین بود، این هم بخشی از اقتصاد بود. امروز که متعدان را جمع‌آوری می‌کنید، آمانه کشت کوکنار می‌شوید، طبعاً اقتصاد زیان می‌بیند.
بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد، در 20 سال گذشته بیش از 80% تریاک افغانستان از هلمند به دست می‌آمد و طالبان بر بیشترین اراضی در این ولایت کنترل داشتند. متخصصان مبارزه با مواد مخدر با توجه به گستردگی مشکل اعتیاد در جهان، کاهش به یکبارگی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را خطرناک می دانند. سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سربه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، نیاز است تا تقاضا به مواد مخدر در جهان را کشورهای دیگر منطقه رفع سازند.
تقاضای کشورهای منطقه و فرامنطقه به مواد مخدر وجود دارد. اگر افغانستان جلو کشت کوکنار را بگیره، کدام کشور دیگه باید قربانی بده که برای تعداد معتادی که در دنیا وجود دارد باید عرضه بکنه تا اینکه تقاضای از اونها بخواد که پرد بکنه؟
هرچند تا حال سازمان ملل متحد به حکومت طالبان نتایج سروی‌هایشان را در رابطه با کشت کوکنار در سال روان نشر نکردند، اما سروی‌های تخمینی برخی نهادها نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به کشت کوکنار، در نبود برنامه‌های انکشافی از سوی حکومت طالبان، معنی کامل کشت کوکنار میزان فقر را افزایش خواهد داد.
شنیدیم که نهاد تحول در پالیسی مواد مخدر بریتانیا از احتمال شدت بحران اعتیاد در این کشور هشدار داده است. به حال هم به مشکل اعتیاد در افغانستان برمیگردیم. روانشناسان میگویند که یک فرد معتاد میتواند در 6 ماه نخست اعتیاد به مواد مخدر روابطش را با جامعه و خانواده حفظ کند، اما پس از آن وی خودش را در جامعه بیگانه میپندارد و گوشه‌نشینی را ترجیح میدهد. معتادان نیز میگویند که گوشه‌نشینی و انزوا از خانواده و جامعه آنان را برای همیش به اجتماع معتادان کشانده و امیدواری به برگشت به زندگی عادی را از آنان گرفته است. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعدم در جامعه نیز منزوی می شود. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در یکی از مراکز تداوی معتادان علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می داند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله اصلا احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیدونه، تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادان را علت کم علاقگی آنان برای برقرار کردن تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز کمتر به برگشت به محیط اولی علاقه مند باشد. سید یک تن از معتادان مواد مخدر می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برایش آن لذت اولی را ندارد. وی میگوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه دور و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم. دوستا رو متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده رایست، علاقه مندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگن رفتارهای منفی معتادان مانند دوزی و کاروبار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادان تأثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمدشاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی می کنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدم که امسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدند که آنان عمل دارند.
تعداد زیاد معتادان در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادان به سر می برند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان الدین آزاردهنده است.
پارسال که از ایران که آمده بود خانه باز بیادر مارسی کرده بود، بعد چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر مارسی داشت از شب خینه و گپاش دیگه بسیار قد رنج می بردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیگه خوشی رم.
از نظر روانشناسان اوایل نشه لذت بخش است و یک معتاد می تواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو می شود. روانشناسان همچنان می گویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی بر معتاد را تنگ تر می سازد و همه به دلیل نشه از شخص معتاد دوری می کنند.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مصاحبه این هفته نیز به یک مشکل معتادان پرداخته ایم. روانشناسان میگن که اعتیاد بیماری روانی و ذهنی است و با معتاد باید همانند مجرم نه بلکه یک بیمار برخورد صورت گیرد. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور از وی پرسیده که چرا مردم به معتاد به چشم مجرم نگاه می کنند. برخورد نادرست با معتاد و با دید بد به وی نگاه کردن در روش وی چه تغییری به وجود می آورد؟ دکتر منصور ابتدا در رابطه به نوع بیماری اعتیاد صحبت می کند.
این بیماری در برگیرنده تغییرات مرضی در روان انسان و در جسم انسان می باشه. در عین حال ابعاد دیگه نیز داره. همین وابستگی به مواد مخدر و مجبوریت یک شخص به استفاده از مواد مخدر این یک بیماری هست و در اینجا تمام ازی مثل مریضی های دیگر حق دارند که تداوی شوند، کمک دریافت کنند و در صورتی که یک شخص تداوی نشود ممکن هست برای فامیل و برای اجتماع مشکل به وجود بیاره و در این وقت او همون حالت است که اکثر مردم از اونا متنفر میشن و اونا را به چشم بد میبینن که خودش در اکثر موارد باعث ازی میشه که امرایشان رفتار تبعیض آمیز شود.
وقتی اعتیاد مانند بیماری های دیگر بیماری است، پس چرا مردم به معتادان به حقارت نگاه میکنند و مانند یک بیمار با آنها رفتار نمیکنند؟
وقتی که یک کسی به مواد مخدر آغشته میشه، وابسته میشه، اونا به مرور زمان فعالیت هایی را مجبور میشن که دست بزنن. اونا خلاف اصول اجتماع، اصول قانونی هست. به این اساس به اینا به دیده تحقیرآمیز دیده میشه و در عین حال استفاده از مواد مخدر یک لکه بد بر شخصیت از این انسان ها به حساب میاد که این کلش باعث میشه که تداوی معتادین مغلق بسازه و اونا با آسانی آماده تداوی نشوند. بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، با مشکلات اقتصادی مواجه میشه. اونا طبعا دست میزنن به جرائم که در این حالت باز برای همه مشکل به وجود میارن.
با چشم مجرم دیدن معتادان و برخورد بد با آنها معتادان را با چه مشکلات روحی و روانی مواجه میکنند؟
اگر به معتاد به دیده جرم دیده شود، در این صورت اونا را از تداوی دل سرد میکنن. چون تداوی از یافت طولانی مدت هست و در تداوی فقط استفاده از ادویه مهم نیست، بلکه فامیل، اجتماع و افرادی که در زندگی معتاد مهم هستند باید با اینا کمک کنند. اگر یک کسی را به دیده مجرم میبینین، ممکن هست که رفتار ضد اجتماعی را در پیش بگیرن و برخورد تحقیرآمیز مردم اونا را تحریک بکنه و دست به جرم و دزدی و حتی قتل و غارت بزنن.
توصیه شما به خانواده های معتادان چیست؟ چگونه باید با اعضای مریض معتاد خود رفتار کنند؟
اگر یک کسی در کلینیک بستر میشه، در این مدت حمایت فامیل خود داشته باشه، آیا وقتی که بعد از بستر شدن به خانه برمیگرده، اونا را در آغوش خانواده طور جای بتن که دوباره با معتادین نشست و برخاست پیدا نکنن و مسئولیت سالم پیدا کنن، با کمک فامیل تداوی اونا اکثر موفق میباشه. در غیر از او نتیجه تداوی بسیار خوب نیست و اکثر دوباره به استفاده از مواد مخدر رو میارن.
مردم هم چگونه می توانند بفهمند که معتادان مجرم نیستند بلکه بیمار هستند و باید مانند بیمار با آنها رفتار کرد؟
اگر اجتماع در مجموع و فامیل ها در مجموع بفهمند که چطور جوانای خود، چطور فرزندای خود از مواد مخدر دور نگه کنند، چطور اونا را بفهمانند خطرات و عواقبش، چطور اونا را از گشت و گذار با معتادین، از محیط هایی که در وجه از مواد مخدر استفاده میشه و از تفریح های ناسالم اونا را آگاهی بدن، این در یک مرحله در بخش وقایه، در بخش کنترل مواد مخدر مهم هست. و وقتی که کسی به مواد مخدر معتاد میشه، این یک مرحله است که همه باید به فکر این شوند که چطور در بخش تداوی زو کمک کنند، چطور بتانند او را از پیشرفت به این مریضی برگردانند. بنابراین اونا به کمک ضرورت دارند، اونا به همدردی و به راهنمایی ضرورت دارند که این کلش فقط زمان ممکن است که همه آگاهی پیدا بکنند درباره خطرات و عواقب استفاده و آگاهی پیدا بکنند ای که چطور میتونن با استفاده کننده های مواد مخدر کمک کنند که اونا از استفاده روگردان شوند و به زندگی عادی و به زندگی سالم رو بیارن.
یک نظام حاکم باید از چه روش های استفاده کنند تا مردم بفهمند که معتادان مجرم نیستند و باید به شکل یک مریض همراهشان برخورد شود.
یک مسئولیت وزارت صحت عامه و تمام وزارت های مربوطه هست که با مردم در رابطه با برخورد با معتادین آگاهی داده شوند. چون اگر هر کسی، هر فامیلی و در هر محیطی که مردم معتادین میبینند اونا را حمایت کنند و راه های تداوی را برشان نشان بدن، تشویقشان بکنند، این کلش در تداوی مواد مخدر نقش مثبت داشته میتاره و اصلا تاکید به این شود که هر کسی به مواد مخدر آغشته شده میتونه. افراد بسیار خوب و افراد بسیار سالم به حالات مواجه میشن که اونا به دام اعتیاد میفتن و ضرورت به تداوی، ضرورت به همکاری دارن که چطور از این مشکل نجات پیدا کنند.
در این بخش برنامه هم نوبت خاطره برنامه است. عبدالرؤوف پیش از اعتیاد به مواد مخدر معمار توانا بود و در محل زندگیش سرگرم کارهای معماری بود و در کنار آن عضویت شورای محلی جوانان را نیز به دوش داشت و در فعالیت‌های اجتماعی سهم می‌گرفت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر از هر گونه فعالیت باز ماند. حال مردم محل اعتمادشان بر عبدالرؤوف را از دست داده و نگران دزدی اموالشان توسط وی هستند. محمد الله همسایه عبدالرؤوف در رابطه با مشکلات به همکار ما قصه کرده که وی به مردم محلش به وجود آورده است.
قبل از اینکه این معتاد شوه بعضی از کارهای ساختمانی از این قریه را میکرد و در اینجا در یکی از شورای جوانان از این منطقه عضو بود و در پالیز دوکان داشتن، نجاری هم میکرد، زندگی خوب داشت، مشکلات اقتصادی در کل نداشتن، بالای برادرهای خود زحمت میکشید، خرج مصرف تحصیلشون رو پیدا میکرد. بسیار شخص خوب بود قبل از اینکه معتاد شوه، چیزی که مثلا پروگرام های اجتماعی میشد در منطقه ختم خیرات در کلزی از بود، یعنی تمام از این نظم و نظام از این کار اجتماعی با دو شعب بود. جوانان هم نمیتونست در کوچه و بازار به جایی بگرده، بخاطر از این بالا جوان ها خوب نظم و دیسپلین داشت. بعد از اینکه این معتاد شد و تمام از یه شغلاش ماند و فقط مواد میخواست و مصرف میکرد، یک مصرف کننده بود دیگه. او اعتبار که پیش مردم داشت، پیش هم قریه داشت، پیش همسایه داشت، او اعتبارش نموند. وقتی که نام گرفته می شد همه گی دروازه های خدا بسته می کرد، در نماز جمعه می آمد مردمی تو ایراز داشت کال چپلق مرا شاید دوزی کنه یا بوت مرا دوزی کنه و کس بالاش کارهای ساختمانی رو نمی تونه، بخاطر از اینکه از لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بود و در تجارت و بازار آزاد که کار می کرد در اونجا کس سرش اعتبار نمی کرد که امرا معامله کنه یا امراش خرید و فروش کنه. مردم نه پسرش نه خانمش در خانه های خود جای می داد، امراش به مکتب نمی رفتن، چون در ذهن مردمی که یک مفکوره ایجاد شده بود که امرای پسر یک معتاد بگردی و تو معتاد میشی و حتی پسرش بعضی از سنفی هایش بچه های منطقه تا نمیدادن یا بچه پودری یا بچه یک معتاد دیگه، هم یک بچه شال تکلیف اعصاب داره، درس خوانده نمیتونه.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه میشنویم که مادر بشیر دختری را برای نامزدی به وی انتخاب کرده، اما بشیر زمانی که از این موضوع خبر می شود نه تنها از عروسی با او دختر انکار می کند بلکه می گوید که هیچ عروسی نخواهد کرد. اینکه چرا بشیر آماده عروسی نیست و داستان از چه قرار است، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
مردکه یک گپ برات بگویم.
بگو چی میگی؟
گفتم بشیر جان آل شکر جوان شده.
ایه خو من میفهمم که جوان شده، اصل گپتا بگو.
گفتم حالا که ما تو زنده هستیم افتا و سر گوستیم، خوب میشه که اگه سنو و نواسگه که خدا بد شما خود ببینیم، مقصدیم ایست که برای بشیر عروسی کنیم.
گپ خوب است، براستی هم که براش عروسی باید بکنیم، اما ای گپ چطور در کلید گشت؟ نیکه کدام دختر زیر چشم کدی چطور؟
دختر خو زیر چشم کدیم، دختر کاکا سالار در قری خود ماست.
ما فهمیدم که کدام دختر پیدا کدی. خیلی چرا وقت برم نگفتی که حال برم میگی؟
ای دختر از دیگه دخترها فرق داره، خود مادرش برم گفت که دخترم با بچیت میتم.
مادرش خو برات گفته باشه، اما بابیش تو؟
مادرش گفت که دل بابیش آمست، گفت فقط بیاین و دستمال ببرین.
ولو زن یک گب دادلم گشت.
چی گب؟
این مردم چطور بدل خود دختر خود به ما میته؟ مقصدشان از این کار چیست؟ دخترشان خود کدوم عیب نداره؟
دختره همسایه ماست، ما خواه از خور ترکی میشناسمش، دختر خوش اخلاق با کمال و خوش چیره است.
آله چرا بدگاه نمیتنش؟ در قریه ما خو بچه کم نیست.
دلیلشیست که ما خانه قریه هستیم. مادرش گفت که هر کس میخواه اگه دخترش سیر باشه و زندگی آرام داشته باشه.
اگه تو باشه خب پروا نداره. گفتم که دختر کدام عیب نداشته باشه. خی شما سبا خانیشون برین، خواستگاره مرد بازپسان روان خود کردیم.
مادر بابی دختر در این باره بین خود مشوره کردن، بدان خود برم گفت که بیاین دستمال ببرین.
خو خی تو که میگی سعیز برین دیگه کار شروع کنین.
خو چی وقت بریم؟
ما سبا بازار پشت سودا میریم، دیگه صبح میریم.
خو سعیز دیگه صبح میریم. بخی
لالا، لالا خبر شدی؟
چی که پس که تو دویده دویده آمدیه؟
تو خبر نداری؟
نی چیره خبر دارم، خیرت باشه
که بگوی مت شیرنی مخومیتی انه؟
آم میتم، زو چه بگو دیگه چی گپ هست؟
گپ از این قرار است که بابیم و بابویم سبا خوازگاری میرن، بر دسمال میارن.
مزاق میکنی یا راست هست؟
راست میگم، اگه باورت نمیشه از بابویم پرسان کو.
بابا، بابا
چی میگی بچیم؟ اینه اینجستم.
اینه، حالا بابویم کل قصره برات میکنه.
چی میگی بشین جان؟
آره شما راستی خواستگاری میرین و مرا نامزد میکنین؟
آه بچه، براستی میریم و برای تو بخیر دستمال میاریم.
آله کتما خو یک مشوره میکدین؟
آله به مشوره چی ضرورت از گله مادر؟ دخترم ها مشناسیم، فامیلش از تو هم مشناسی، دختر کاکا سالار در قری خود ماست.
تو مجب گبای میزنی ببو، ما که گفتیم که دختر بدرنگ است یا ای که فامیلش خوشم نمیایه؟ دختر فامیلش شما خوب میشناسین، اما من نمیشناسین.
ای دیگه چی مانا داره؟ تو را خوب پوره میشناسیم، چطور نمیشناسیم؟
اگه من را میشناختین باز نمیگفتی که برای توی میکنم.
نفهمیدم بچه مقصدت از این گپ چی؟
حالا شما ایره نمیفهمین که من معتاد ایرین هستم؟ من خود نگاه کنه نمیتونم، شما باید مسئولیت زن و اولادم در گردن من مندازین.
بچه مال تو خود تنها نیستی، شکر مادر پلوی دستیم گل مادر.
بابا آلو تو من نمیبینی که من با ما از خانه گم هستم، زن و اولاد خود سرپرستی میخواید، من این مسئولیت به گردن گرفتن نمیتونم. بازی خود تنها مشکل من نیست بابا، این خود سر از همه دختر بیچارم ظلم میشه. تو مادر یک دختر هستی، تو دختر تا به بچه عملی میتی؟
آل ما خوب از او رزشون نخواستیم بچیم، خودشون دخترشان رو به ما میتروی؟
بوبو آل چشم از وان خود خانه و پیسه و جایداد ما گرفته، اما ما باید انصاف خود داشته باشیم.
خی چاریش چیست؟
چاریشی نمیست که مال توی نمیکنم.
خی تو چی وقت هم تو جره میگردی؟
تا وقتی که تداوی نکدیم و جور نشدیم.
آله بعد از آروسی هم خود تداوی خود کدم میتونی گل مادر؟
بابو تو چرا گپ نمیفهمی؟ گفتمت که من معتاد هستم. معتاد؟ معتاد یعنی مریض. آله مردم مریض تداوی میکنن یا برش توی میکنن؟
خود دلت دگه.
من میگم اول باید خود تداوی کنم باز توی کنم، اما اگر شما بدون اجازه من زن بدین با سخت پیش من خود شدین. اینه گفته باشم باز.
سپاس از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
کاروان زر.